رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ساکنان چند ده و گذر ناحیه کلانترین ولایت سوخت یک سال باز به مشکل زیست محیطی روبرو شدند. آنها عذاب افلاس و بوی غلیظ جویبارشان که از پالایشگاه تشناب شهر بوستان می آید به داد آمدند. پایاناب جویبار به دریای سیر می ریزد که از آن سه کشور آسیای مرکزی استفاده می کنند. مقامات می گویند راه های جلب سرمایه برای برطرف کردن این حالت هستند، ولی الحال به آن دست نیافتند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. در جویهای دهات اونجی ناحیه بابوجان غفوروف پیشتر آب صاف جاری می شد، ولی به گفته ساکنان هماکنون اطراف یک سال باز به آن پرتوهای تشناب می آیند. نه فقط در رنگ افلاسی آب معلوم است، بلکه بوی غلیظ آن ساکنان دویمین کلانترین ناحیه تاجیکستان را بیزار کرده است. میرزا قیوم رحمانوف ساکن ناحیه بابوجان غفوروف می گوید
همیخ از خواب من آگاه یک بیدار شده مانید اگر یک بیرین برای دیگر همیخ هوا بی غلیظ گنده اکن این خوف گندگیش همین که هوا گندتر شود بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی بینلوگ میرسد این ممکن اگر انفکس گیرون بیادن عجب نیر خوف برای این همین خلق قشاق اونجی ترسی داد که اگر همیخ انفکس پیدان نشود بنام
عبدالکریم سعیدوف ساکن دیگری همین ناحیه گفت
پیش آبی تازه می آمد از همه آب ما استفاده بوده نیوشاکی هم کار می فهمودیم حاضر من یک همین سال همین آبی بونو بوی زیرکه برفت دونوی محله همین زمان همین کنال دونوی محله هم جو می رد اول حوض ما حیمونده حوض می درد حوض بونو شده آینده همین نسل نورسی بچه ها و زیان میکند دخه
آبی افلاس به این جویبار که به دریای سیر میریزد از تشناب شهر بوستان میاد که در میدان قریب 22 گکتر جایگیر شده تقریبا 30 حوض دارد. به این پالایشگاه که در زمان شوروی ساخته شده است پس مانده های آبی ساکنان شهر و چند کارخانه صنعتی ناحیه بابوجان غفوروف میریزد. میرزا غفور شریف 70 ساله همراه آیله و فرزندانش در کنار همین پالایشگاه زندگی میکند و جریان بد شدن شرایط کاری آن را سال به سال بیشتر مشاهده میکند.
دوره شوروینده این کاوز های بلدازر که تازگی میستادن چخورش پس بود آزو چخورش چخور آبش بسیار تازه کنی نیست با کدام مرخانه من این پلیگان باورده و اکه دیگه مرغ کشته عبرابات که میکنن آبای خون و وای آمده همه روز میکنند.
افزود او ساکنان میگویند بارها به مقامات مراجعه کردند ولی نتیجه را ندیدند.
همین یک سال زیاد شد اینجا مسئله ها یک دوبار آمدگی و پار نه همیشه برز آمدگی بودن از همون اکلاکی ولایت یک آمده ایستاده خیلی عقد نشتن و کدن خیلی یک ماه دور نشد تازه میکنند میگیرد گفتند دیگه نگیفت چون که کارخانه طرف زیاد شده که طرف من ابیام همین پرتافتنی پرتاو آبی پرتاو زیاد شد
احوالی
بسیار شد ساختمان ها بسیار شد من وای کجا رفت است همه
بوی تافت گوید من او شمال نشود اگر بوی تافت وابشی استاده نمیشه همه وای می آمدی شوان اگر یکان مهمان های آل قدر کمکا او حکو کمکا خلارکا و آدم می پاشنو بعد رفتنی واها بود و
یک بار خلق برومدگی بود خلق تا بلای برومدگی بود نمیدانم زی شد زی نیکو من بای آتی
اکو حاضر با خلق حرکت کسدن که امو میریم کسدن نمیدانم نکی که این کن وای میشد نکی سخ بیزی من خود پنام واقعی گو
رئیسان حکومت های شهر بوستان و ناحیه بابوجان غفوروف میگویند از مشکلات آگاهند و راهی حل آن را جستجو دارند. فیروزه نورالله‌زاده رئیس شهر بوستان در نشست خبریش دو ماه پیش گفت
این مسئله مسئله مشترک است. گروه کاری از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تحت رهبری معاون یکم رئیس ولایت تأسیس داده شده است. کارها رفته ایستادند و فکر میکنم که به نزدیکی حل خودش را مییابد.
نصرت الله سلیم‌زاده رئیس ناحیه بابوجان غفوروف افسود
همچنین اولیا پیش یا دیگه از دوره پیش یا راهی آلترناتیویه که 2 کیلومترش خبرو را بردگی هم نیستن این از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که ایساب همی صاحبکارا و دیگه ما حل کنیم چی قدر کی اردام میکنه اما خبره بستانوید کنیم که با یک راهی الٹرناتیوی برای شبکه های آب و کریزی باشد.
بد شدن این وضع اکولوژی و کاری آب و کریزی شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر میگردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ولی ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد میدهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیرید.
www.azadi.org
مفتشان پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه بعد از نیم سال بس پرونده سرباز یان بوکین را بستند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز روس سال 2022 هنگام شرکت در جنگ ضد اوکراین از مانعش زخم برداشته است. بوکین برای بی سبب و با تاخیر حاضر شدن به مکان خدمت در قسم نظامی 201 در شهر بختر متهم می‌شد. بر اساس قانون‌گذاری روسیه تا 10 سال زندان به وی تهدید می‌کرد. یلینا بوکینا مادر یان بوکین در صحبت به رادیو آزادی گفت برای قطع پرونده نسبت به پسرش تا آخر مبارزه برد.
اصلا خیلی سنگین است در این باره صحبت کردن. من پسرم و وکیل مدافع تمام مبارزه خود را برای برقراری حقیقت انجام دادیم. برای آن مبارزه بردیم که پسرم غیر قانونی متهم شده بود. با تمام مقامات دخلدار کشورم مراجعت کردم که وقت زیاد را طلب کرد. این خیلی دشوار بود. حالا سلامتیم چندان خوب نیست. از پسرم نیست. هر دو باید تبابت گیریم. ولی شدم که پرونده بسته شد.
دلیر قربانوف وکیل مدافع یان بوکین گفت زیر حمایش تنها تا 6 روز با تاخیر حاضر شدن به مکان خدمت حربی را بردوش گرفته است.
طبق خلاصه نهایی کارشناسان طبی که سنه 2 اپریل 2025 سال دسترس ما گردید، سرباز بوکین یان برای خدمت حربی کارناشایم دانسته شد و من بعد از ادای خدمت حربی نیز آزاد میگردد. حالا بوکین یان می تواند برای دسترسی به کفالت های اجتماعی به مقامات های دخلدار دولتی مراجعت کند.
مادر سرباز می گوید هرچند پرونده به نفع آنها قطع گردید، در هراس است که پسرش دوباره به جنگ به اوکراین فرستاده می شود.
تلاش داریم قرارداد خدمت نظامی پسرم را قطع کنیم. با این وضع سلامتیش با او خدمت نظامی قطعیان من است.
او تاکید نمود که برای حق تلاشیش تهدیدم گرفته است.
مقامات روسیه گفتند برای با خبرنگاران بین المللی تماس داشتنم جواب خواهم داد. با پسرم نیز فشار آوردند، ولی من به شما روزنامه‌نگاران اظهار سپاس میکنم، زیرا به سهم شما شاید چیزی نمیشد. اینجا میخواهم به والدین توصیه دهم که به اتهامات غیر قانونی باور نکنند، روح افتاده نشوند تا آخر مبارزه برند، چون فرزندان به جز از پدر و مادر به هیچ کس در کار نیستند، به خصوص نظامیان پروای آنها را ندارند.
особенно военнослужащие, они не нужны.
در پایگاه 201 روسیه در دوشنبه در رابطه با قضیه یان بوکین نخواستن معلومات دهند. در درآمدگاه این پایگاه گفتند فعلا رهبرانشون بند هستند و دیرتر در این باره معلومات خواهند داد. تماس‌های ما با یان بوکین بی‌نتیجه موند. او در گذشته پرونده جنایی را کاملا بی‌انصافی خوانده گفته بود که سلامتیش خوب نیست، بنابراین نمی‌خواهد خدمت را ادامه دهد. بوکینی 22 ساله فرزند یگانه اویلا بوده تا حال خاندار نشده است. مادرش در شهرک بچتسکی کوزباس زندگی دارد. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیو آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود. یولیا سویریدنکا وزیر اقتصادی اوکراین روز 16 اپریل اعلان کرد که پیشرفت‌های چشم‌رس در سازش استخراج معدن‌های قیمتبها میان کیف و واشنگتن به دست آمده است. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. او افزود بخش زیادی از مسئله‌ها از پیش حل شدند. ما اکنون با طرف آمریکایی توافق کرده‌ایم که این پیشرفت را در قالب یادداشت تفاهم ثبت کنیم. در حال آماده سازی نهایی و رسمی این سازی در آینده نزدیک هستیم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تامین معدن‌های قیمتبها را برای آمریکا به ویژه در پسمنظر رقابت‌های رو به افزایش جهانی با چین در اولویت استراتژی خود قرار داده است. سازش با اوکراین در این چهارچوبه تلاش برای پیدا کردن منبع‌های نو و کاهش وابستگی از چین گفته می شود. از نگاه ترامپ این سازش همچنین راه برای جبران میلیاردها دلاری است که واشنگتن با اوکراین در جنگ با روسیه یاری نظامی و اقتصادی کرده است. یولیا سویریدنکا گفت پس از نهایی شدن متن پیشنویس توافق باید از سوی پارلمان اوکراین قبول شود تا با منفیت های در رازمدت این کشور سازگار باشد. او تاکید کرد این توافق امکانیت های برای سرمایه گذاری و رشد در اوکراین ایجاد خواهد کرد و شرایط را برای رشد چشمرس اقتصادی هر دو کشور یعنی اوکراین و آمریکا فراهم می‌سازد. این اظهارات یولیا سویریدنکا یک روز پس از آن نشر شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگوهای اخیر را با آمریکا در این زمینه مثبت خواند. زلنسکی تصدیق کرد که ملاقات در زینه‌های گوناگون در حال برگزار شدن است و خواهان توجه عمومی بر روند این گفتگوها شد. با این حال گفتگوها در سایه تنش‌های دوامدار میان ترامپ و زلنسکی جریان دارد. ترامپ روز 3 مارس زلنسکی را متهم کرد که نیت عقب نشینی از سازش استخراج معدن‌های قیمتبها با واشنگتن را دارد و هشدار داد که این اقدام پیامدهای جدی در پی دارد. این اتهام پس از گزارش از بلومبرگ مطرح شد که نشان می‌داد اوکراین در حال بررسی تغییرات در پیشنویس سازش برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتری آمریکاست. با نزدیک شدن کیف و واشنگتن به نهایی کردن سازش شریکی اقتصادی و توافق استخراج معدن‌های قیمتبها، این گفتگوها می‌تواند ساختار اقتصادی پساجنگی اوکراین را دگرگون کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت کارهای خارجی قرقیزستان روز 14 اپریل در پیوند با بازداشت دسته جمعی مهاجران قرقیز در یک حمام مسکو با سفیر روسیه سرگئی واکونوف نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرد. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ کرده تا کارشریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خلل دار نشود. من زرنگز نوروزشاه در این باره گزارش دارم.
یک ریدیو عملیات زیدی مهاجران در حمام بودرس در مسکو بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که گروه مهاجران نیم اوریان در روی فرش حمام تنگ خوابیدند. گفته می شود آنها از قرقیزستان هستند. وزارت کارهای خارجی این کشور در اظهارات گفت در برای رفتار غیر قانونی نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران نمایندگان
واسکونی سپوستیو
یه رفتن که مهاجران قرقیز با اونجا
با شکم حرکتی خزیده را زودتر.
در این نوارها دیده می شود که چند کس با لباس غیر نظامی و روی بسته به حموم در مسکو در آمدند. آنها شخصانی در روی فرش خوابیده را با لگد میزنند و از بالایشان میگذارند. سپس یک دوربین را محکم میکند. در میان آنهایی که به حموم حمله کردند نیروهای آمون و ارتش روسیه یا وزارت کارهای داخلی هم بودند. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در حموم بود، مهاجران را در آنجا 5 ساعت لاتوکوب و تحقیر کردند.
آنها همه را می زدند که ها بودند دیده نمی شد. با ما اجازه نمی دادند که سر بالا کنیم. در دستشان الکتراشوکر بود. سپس آنهایی را که جسمان قوی تر بودند با خود بردند. شخصان ریشدار را هم جدا کرده بردند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. با سوال یک از همراهان ما که پرسی چرا می زنند، آنها گفتند چون که شما را دوست نمی داریم.
ژنرال اکایف وکیل قرقیزستان از حکومت طلب کرد که به حادثه واکنش کند و گفت نهادهای قدرتی روسیه باید فوراً آنهایی را که این رید را گذرانیدند جزا دهند.
هموطنان، مگر این درست است که یک گروه زیادی آدمان با آمان به حمام تاجری قرقیز در مسکو در آمده هموطنان ما را بی‌رحمانه میزنند؟ واکنش حکومت کجاست؟ وزارت کارهای خارجی، سفارت کجایند؟ دفعه گذشته هم همه خیل به بینای صاحبکار قرقیز زده در آمدند و آدمان را بدتر از تروریستان زدند. ما عضو اتحاد اقتصاد اوراسیا شریکان استراتیگی هستیم. یعنی چی؟ اجازه میدیم که صدها هموطن ما را بزنند و خاموش بمانیم؟
باری اول نیست که نوارها با صحنه بازداشت تحقیرآمیز و لاتوکوب مهاجران آسیای مرکزی از سوی نیروهای روسیه رسانه‌ای می شود. در گذشته کارشناسان این عملی مقامات قدرتی روسیه را نمونه بیگانه ستیزی و وجود شکنجه در کار مقامات این کشور نامیده بودند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
ساکنان بعضی از دهه‌های زلزله‌خیز را در رشت به جای امن می‌کوچانند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. ساکنان بعضی از دهه‌ها را در رشت تاجیک‌آباد که در زمین لرزه روز 13 اپریل ضرر دیدند به مکان‌های امن می‌کوچانند. شادمان غیاسوف، سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده ناحیه رشت، برادی آزادی گفت که اینها دهه‌هایی هستند که در گذشته نیز بارها از زمین لرزه آسیب دیدند ولی نام مشخصی را به زبان نآورد.
خودگی و ده خودگی سبکن دور از ناحیه جایگیرن که مسئلت نیم و را این چند مارتی باشی همین زمین لرزه در ضرر میبینن اما چی همون کشد و خورم ترسیلی نکنی.
این تصمیم در پی جلسه ستاد فوق‌العاده با رهبری معاونی سروزیری تاجیکستان سلیمان زیازاده گرفته شده است. همچنین ستاد قرار کرده است که آسیب زمین لرزه های 13 اپریل باید تا نیمه روز 15 اپریل معین کرده شود. پس از معین شدن میزان ضرر، رساندن یاری ها برای برطرف کردن پیامدهای فلاکت آغاز می شود. می گوید سردار ستاد حالت های فوق‌العاده ناحیه رشت.
قدمی در لازم خیمه قطعی تامین کرده شدیم. بعد مواد خروکه گرم دهایی که ضرر دیدگی نیستن تاثیر کرده شدیان خروکی گرم داده شدیان حساب حکومت و یوردم خروکه اومدگی تقسیم میکنم
در پی حادثه یک کودک 3 ساله عبدالغنی مشربوف ساکنی دیه اشترپاس ناحیه رشت زیر دیوار خانه مانده جان باخته است. معاونی سروزیر همراه با مسئولان حالت های فوق‌العاده به خانواده آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند و با او کمک دولتی رساندند. بر اساس معلومات پیشکی که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد، در ناحیه های رشت و تاجیک آباد 94 خانه پوره و 50 خانه قسمان ویران شده و 61 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنین 3 مکتب و نزدیکی 200 انشاءات گوناگون دیگر که چایخانه و فراغتگاه و یک بنگاه طبی شامل آن می شوند ضرر دیدند. با وجود این منصبداران منطقه می گویند به دانش آموزان مکتب ها مشکلی ادامه تحصیل پیش نخواهد آمد. قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا مردمی ضرر دیده با یاری های فوری نیاز ندارند.
کمیسیا کور کرده است. کمیسیا جمهوری و نوحیوی کور کرده است. ما معلوم میکنم.
به اطلاع منبع در زمین لرزه روز 13 اپریل از همه بیشتر دیهه های اشترپست، مخصوما، از کلون، سفیتندک، گلخانی کل و خولک ناحیه های رش و تاجیک‌آباد ضرر دیدند. روز 13 اپریل در مرکز ناحیه رش شهرک غرم جشن نوروزی نیز برگزار شده است و یک ویدیویی که در شبکه‌های مجازی نشر شده است زمان وقوع زمین‌جنبی در مکان جشن نوروزی را نشان می‌دهد که مردم به تهلکه افتادند. مرکز اداره‌کنی حالت‌های بحرانی کمیته حالت‌های فوق‌العاده همزمان از وقوع سه پس لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها منطقه رش بوده است. با گفته این منبع قوای زمین لرزه در مرکز 5.6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رش در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سختی شده. سالهای 2020-21 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده، نزدیک به 60 خانه در 4 دهه این ناحیه آسیب دیدند. زمین جوبی ها در این منطقه فاجعه 10 ایولی سال 1949 را یادرس کردند که چون زلزله هایید معروف بوده سبب مرگ 32 هزار نفر گشته بود. از آن وقت بنیادی منزل در اینجا طلبات خاص دارد که نه همیشه رعایت می شود.
صالح یوسف و ساکنی بازنشسته شهر کلوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی به زادگاهش برگردد. او را خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کلوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد.
سفری ارزان‌تر است. 300 صندوق قریب 4 کس می‌رهید. کمش خوبه. او خیلی ارزان شدن اخی. خود سمالو دم جواب کرد 350 سمتی و 500 سمتی عبد کسب 700 سمت 700 سمتی اولیک تایید کرد.
پس از ایست 6 ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را با خوروخ، کلوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتاهای این شرکت گفتند ادامه پروازها با شماره مسافران بستگی دارد.
خوروخ نه اولی نپردیم سی هفته شید. کلوب هم همه خیال بود و هوا بزید. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پساجوی داشته باشه میپرد. قرم 350 سومون روزوی دک دوشنبه چورشنبه جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکن دکم پنجکن کلوب کم غرم خوالین بازی پریدیستیم. خروب خوالین غرم.
تلاش های با تکراری ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها به نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند، ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس های با تکرار حاضر نشدند به سوال های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانوی و کم مصرف وارد کند.
اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیک ایر میتواند که همین بازار یک خدمت‌رسانی هواپیمایی محلی را پر را در اختیار خود دارد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار شده است.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویا دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت
لیلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت و لیلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مجنون
مجنون مجنون کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران ABC به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های ABC. ABC هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من ABC را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه ABC چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونهشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود. همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن مهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است، دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست، این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رای مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما را دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محی‌الدین و هم از من البته شما حقیقت را میجوید. این خدجویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتکتریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کرده محیدین گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها گویم و دل جنایت کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند یاد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکنه در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمه
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، براه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبا باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم حقوقش میگم، هم چون آدمی تجربانوک در سای انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفاروف، خود امام علی رحمان، اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختار روی حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت‌هایی هستند که آنها را می‌شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمی‌دهیم، البته مردم می‌دهد. ما نمی‌توانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه دیم یا نتیم، از ما کسی نمی‌پرسد. مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت‌های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من می‌توانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریفوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینه در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهد یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. تو بهونه واسه موندن، این نهایت رسیدن، ای تو خودت لحظه بودن، تو طلوعی سفره خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه عشق، تو شدی
آزادی،
مجله خبری.
ساکنان چند ده و گذر ناحیه کلانترین ولایت سوخت یک سال باز به مشکل زیست محیطی روبرو شدند. آنها عذاب افلاس و بوی غلیظ جویبارشان که از پالایشگاه تشناب شهر بوستان می آید به داد آمدند. پایان آب جویبار به دریای سیر می ریزد که از آن سه کشور آسیای مرکزی استفاده می کنند. مقامات میگن راه های جلب سرمایه برای برطرف کردن این حالت هستند، ولی الحال به آن دست نیافتند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. در جویهای دهات اونجی ناحیه بابوجان غفوروف پیشتر آب صاف جاری میشد، ولی به گفته ساکنان همکنون اطراف یک سال باز به آن پرتوهای تشناب میآیند. نه فقط در رنگ افلاسی آب معلوم است، بلکه بوی غلیظ آن ساکنان دویمین کلانترین ناحیه تاجیکستان را بیزار کرده است. میرزا قیوم رحمانوف ساکن ناحیه بابوجان غفوروف میگوید:
همیخ از خواب منو که یک بیدار شده مونید، یک بیرین برای دیگر همیخ هوا بی غلیظ گنده. اکنون این خوف گندگی شمی که هوا گندتر شود، بسیارتر خوف ضرر رسانی این آبی بیولوگ میرسد. این ممکن یکان انفکس گیرون بیادن عجب می خواب. برای این همین خلق قشاق اونجی ترسی داست که یکان همیخ انفکس پیدان نشود بنام.
عبدالکریم سعیدوف ساکن دیگری همین ناحیه گفت:
پیش آبی تازه می آمد، از همه آب ما استفاده بوده، نیوشاکی هم کار می فرمودیم. حاضر من یک همین سال همین آبی بونک بوی زیرکه برفت دنوی محله ها. همین زمان همین کنال دنوی محله هم جو می رد. اول حوض ما های مونده، حوض می درد، حوض بونک شده. آینده همین نسل نورسی بچه ها و زیان میکند دخه اینه افایه شدن لکه
آبی افلاس به این جویبار که به دریای سیر میریزد از تشناب شهر بوستان میاد که در میدان قریب 22 هکتار جایگیر شده تقریبا 30 حوض دارد. به این پالایشگاه که در زمان شوروی ساخته شده است پس مانده های آبی ساکنان شهر و چند کارخانه صنعتی ناحیه بابجان غفورف میریزد. میرزا غفور شریف 70 ساله همراه آیله و فرزندانش در کنار همین پالایشگاه زندگی میکند و جریان بد شدن شرایط کاری آن را سال به سال بیشتر مشاهده میکند.
دوره شوروینده این کاوز های بلدازر که تازگه میستادن چخورش پس بلدازر چخورش چخور آبش بسیار تازه کنی نیست با کدام مرخانه من این پلیگان باورده و اکه دیگه مرغ کشته عبرابات که میکنن آبای خون و وای آمده همه روز میکنند.
افزود او ساکنان میگن بارها به مقامات مراجعه کردند ولی نتیجه را ندیدند.
همین یک سال زیاد شد اینجا مسئله ها یک دوبار آمدگی و پار نه همیشه برست آمدگی بودن از همون اکلاکی ولایت یک آمده استاده خیلی عقد نشتن و کدن خیلی یک ماه دور نشد تازه میکنند میگیرد گفتن دیگه نگیفت چون که کارخانه طرف زیاد شده که طرف من ابیام همین پرتافتنی پرتاو آبی پرتاو زیاد شد
احوالی
بسیار شد ساختمان ها بسیار شد من وای کجا رفت است
بوی تافت گوید من او شمال نشود اگر بوی تافت وفشی استاده نمیشه همین وای میام دیگه شمان اگر یکان مهمان آیا آل قدر کمکا اوهکو کمکا خلارکا اواده میپاشنو بعدی رفتنی وحا باد
یک بار خلق پرامدگی بود خلق تا بلای پرامدگی بود نمیدانم زیش و زیده کمان بایا آده
اگر واضح با خلق حرکت کشدن که امو میریم کشدن نمیدانم نکی که این کن وای میشد نکی سخت بیزید من خود پنام واقعی گو
رئیسان حکومت های شهر بوستان و ناحیه بابجان غفورف میگویند از مشکلات آگاهند و راهی حل آن را جستجو دارند. فیروزه نورالله‌زاده رئیس شهر بوستان در نشست خبریش دو ماه پیش گفت
این مسئله مسئله مشترک است. گروه کاری از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تحت رهبری معاون یکم رئیس ولایت تاسیس داده شده است. کارها رفته ایستادند و فکر میکنم که به نزدیک حل خودش رو مییابد.
نصرت الله سلیم زاده رئیس ناحیه بابجان غفورف افسود
همچنین اولیا پیش یا دیگه از دوره پیش یا راهی الٹرناتیویه که 2 کیلومترش قبرها را بردگی هم نیستن این ها از این مسئله برداری کرده شده ایستاده که ایسابی همی صاحبکارا و دیگه ما حل کنیم ها چقدر که آردم میکنه اما قبرها بستنوید کنیم که با یک راهی الٹرناتیوی برای شبکه های آب و کریزی باشد.
بد شدن این وضع اکولوژی و کاری آب و کاریزی شهر و ناحیه های تاجیکستان سال تا سال بیشتر میگردد. مقامات میگویند این حالت به زیاد شدن اهالی و کارخانه های صنعتی ربط دارد. ولی ساکنان میگویند در عوض پولی که مردم به این نهاد میدهد آن باید تجهیزات نو آورد یا پالایشگاه های نو سازد تا مردم از بیماری های همگیر و بوی بد رهایی یابد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شادو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org
مفتشان پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه بعد از نیم سال بس پرونده سرباز یان بوکین را بستند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این سرباز روس سال 2022 هنگام شرکت در جنگ ضد اوکراین از مانعش زخم برداشته است. بوکین برای بی سبب و با تاخیر حاضر شدن به مکان خدمت در قسم نظامی 201 در شهر بختر متهم می شد. بر اساس قانونگذاری روسیه تا 10 سال زندان به وی تهدید می کرد. یلینا بوکینا مادر یان بوکین در صحبت به رادیو آزادی گفت برای قطع پرونده نسبت به پسرش تا آخر مبارزه برد.
اصلاً خیلی سنگین است در این باره صحبت کردن. من پسرم و وکیل مدافع تمام مبارزه خود را برای برقراری حقیقت انجام دادیم. برای آن مبارزه بردیم که پسرم غیر قانونی متهم شده بود. با تمام مقامات دخلدار کشورم مراجعه کردم که وقت زیاد را طلب کرد. این خیلی دشوار بود. حالا سلامتیم چندان خوب نیست. از پسرم نیست. هر دو باید تبابت گیریم. ولی شدم که پرونده بسته شد.
دلیر قربانوف وکیل مدافع یان بوکین گفت زیر حمایه‌اش تنها تا 6 روز با تاخیر حاضر شدن به مکان خدمت حربی را بر دوش گرفته است.
طبق خلاصه نهایی کارشناسان طبی که سنه 2 اپریل 2025 سال دسترس ما گردید، سرباز بوکین یان برای خدمت حربی کارناشایم دانسته شد و من بعد از ادای خدمت حربی نیز آزاد می‌گردد. حالا بوکین یان می تواند برای دسترسی به کفالت های اجتماعی به مقامات های دخلدار دولتی مراجعه کند.
مادر سرباز می گوید هرچند پرونده به نفع آنها قطع گردید، در هراس است که پسرش دوباره با جنگ به اوکراین فرستاده می شود.
تلاش داریم قرارداد خدمت نظامی پسرم را قطع کنیم. با این وضع سلامتیش با او خدمت نظامی قطعیان من است.
او تاکید نمود که برای حق تلاشیش تهدیدم گرفته است.
مقامات روسیه گفتند برای با خبرنگاران بین المللی تماس داشتنم جواب خواهم داد. با پسرم نیز فشار آوردن، ولی من به شما روزنامه‌نگاران اظهار سپاس میکنم، زیرا به سهم شما شاید چیزی نمیشد. اینجا میخواهم به والدین توصیه دهم که به اتهامات غیر قانونی باور نکنند، روح افتاده نشوند تا آخر مبارزه برند، چون فرزندان به جز از پدر و مادر به هیچ کس در کار نیستند، به خصوص نظامیان پروای آنها را ندارند.
особенно военнослужащие, они не нужны.
در پایگاه 201 روسیه در دوشنبه در رابطه با قضیه یان بوکین نخواستند معلومات دهند. در درآمدگاه این پایگاه گفتند فعلا رهبرانشون بند هستند و دیرتر در این باره معلومات خواهند داد. تماس‌های ما با یان بوکین بی‌نتیجه ماند. او در گذشته پرونده جنایی را کاملا بی‌انصافی خوانده گفته بود که سلامتیش خوب نیست، بنابراین نمی‌خواهد خدمت را ادامه دهد. بوکینی 22 ساله فرزند یگانه اویلا بوده تا حال خاندار نشده است. مادرش در شهرک بچتسکی کوزباس زندگی دارد. روسیه در آخری ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیو آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
چی کو بی بی هودا سردا همه
یولیا سویریدنکا وزیر اقتصاد اوکراین روز 16 اپریل اعلان کرد که پیشرفت‌های چشم‌رس در سازش استخراج معدن‌های قیمتبها میان کیف و واشنگتن به دست آمده است. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. او افزود بخش زیادی از مسئله‌ها از پیش حل شدند. ما اکنون با طرف آمریکایی توافق کرده‌ایم که این پیشرفت را در قالب یادداشت تفاهم ثبت کنیم. در حال آماده سازی نهایی و رسمی این سازی در آینده نزدیک هستیم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تامین معدن‌های قیمتبها را برای آمریکا به ویژه در پسمنظر رقابت‌های رو به افزایش جهانی با چین در اولویت استراتژی خود قرار داده است. سازش با اوکراین در این چهارچوبه تلاش برای پیدا کردن منبع‌های نو و کاهش وابستگی از چین گفته می شود. از نگاه ترامپ این سازش همچنین راه برای جبران میلیاردها دلاری است که واشنگتن با اوکراین در جنگ با روسیه یاری نظامی و اقتصادی کرده است. یولیا سویریدنکا گفت پس از نهایی شدن متن پیشنویس توافق باید از سوی پارلمان اوکراین قبول شود تا با منفیت های در درازمدت این کشور سازگار باشد. او تاکید کرد این توافق امکانیت های برای سرمایه گذاری و رشد در اوکراین ایجاد خواهد کرد و شرایط را برای رشد چشمرس اقتصادی هر دو کشور یعنی اوکراین و آمریکا فراهم می‌سازد. این اظهارات یولیا سویریدنکا یک روز پس از آن نشر شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگوهای اخیر را با آمریکا در این زمینه مثبت خواند. زلنسکی تصدیق کرد که ملاقات در زینه‌های گوناگون در حال برگزار شدن است و خواهان توجه عمومی بر روند این گفتگوها شد. با این حال گفتگوها در سایه تنش‌های دوامدار میان ترامپ و زلنسکی جریان دارد. ترامپ روز 3 مارس زلنسکی را متهم کرد که نیت عقب نشینی از سازش استخراج معدن‌های قیمتبها با واشنگتن را دارد و هشدار داد که این اقدام پیامدهای جدی در پی دارد. این اتهام پس از گزارش از بلومبرگ مطرح شد که نشان می‌داد اوکراین در حال بررسی تغییرات در پیشنویس سازش برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتری آمریکاست. با نزدیک شدن کیف و واشنگتن به نهایی کردن سازش شریکی اقتصادی و توافق استخراج معدن‌های قیمتبها این گفتگوها می‌تواند ساختار اقتصادی پساجنگی اوکراین را دیگرگون کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت کارهای خارجی قرقیزستان روز 14 اپریل در پیوند با بازداشت دسته جمعی مهاجران قرقیز در یک حمام مسکو با سفیر روسیه سرگئی واکونوف نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرد. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ کرده تا کارشریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خلل دار نشود. من زرنگز نوروزشاه در این باره گزارش دارم.
یک رید یا عملیات زیدی مهاجران در حمام بودرس در مسکو بحث برانگیخت. در نوار دیده می شود که گروه مهاجران نیم اوریان در روی فرش حمام تنگ خوابیدند. گفته می شود آنها از قرقیزستان هستند. وزارت کارهای خارجی این کشور در اظهارات گفت در برای رفتار غیر قانونی نیروهای امنیتی روسیه با مهاجران نمایندگان مهاجران قرقیز با آنجا
به شکم حرکتی خزیده را زودتر.
در این نوارها دیده می شود که چند کس با لباس غیر نظامی و روی بسته به حمام در مسکو در آمدند. آنها شخصانی در روی فرش خوابیده را با لگد می زنند و از بالایشان می گذارند. سپس یک دوربین را محکم می کند. در میان آنهایی که به حموم حمله کردند نیروهای آمون و ارتش روسیه یا وزارت کارهای داخلی هم بودند. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در حموم بود، مهاجران را در آنجا 5 ساعت لاتوکوب و تحقیر کردند.
آنها همه را می زدند که ها بودند دیده نمی شد. با ما اجازه نمی دادند که سر بالا کنیم. در دستشان الکتروشوکر بود. سپس آنهایی را که جسمان قوی تر بودند با خود بردند. شخصان ریشدار را هم جدا کرده بردند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. با سوال یک از همراهان ما که پرسی چرا می زنند، آنها گفتند چون که شما را دوست نمی داریم.
ژانا راکایف وکیل قرقیزستان از حکومت طلب کرد که به حادثه واکنش کند و گفت نهادهای قدرتی روسیه باید فوراً آنهایی را که این رید را گذرانیدند جزا دهند.
هموطنان، مگر این درست است که یک گروه زیادی آدمان با آمان به حمام تاجر قرقیز در مسکو در آمده هموطنان ما را بی‌رحمانه می‌زنند؟ واکنش حکومت کجاست؟ وزارت کارهای خارجی، سفارت کجایند؟ دفعه گذشته هم همه خیل به بینای صاحبکار قرقیز زده در آمدند و آدمان را بدتر از تروریستان زدند. ما عضو اتحاد اقتصاد اوراسیا شریکان استراتیگی هستیم. یعنی چی؟ اجازه میدیم که صدها هموطن ما را بزنند و خاموش بمانیم؟
باری اول نیست که نوارها با صحنه بازداشت تحقیرآمیز و لاتوکوب مهاجران آسیای مرکزی از سوی نیروهای روسیه رسانه‌ای می شود. در گذشته کارشناسان این عملی مقامات قدرتی روسیه را نمونه بیگانه ستیزی و وجود شکنجه در کار مقامات این کشور نامیده بودند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
ساکنان بعضی از دهه‌های زلزله‌خیز را در رشت به جای امن می‌کوچانند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. ساکنان بعضی از دهه‌ها را در رشت تاجیک‌آباد که در زمین لرزه روز 13 اپریل ضرر دیدند به مکان‌های امن می‌کوچانند. شادمان غیاسوف، سرداری ستاد حالتهای فوق‌العاده ناحیه رشت، برادی آزادی گفت که اینها دهه‌هایی هستند که در گذشته نیز بارها از زمین لرزه آسیب دیدند ولی نام مشخصی را به زبان ناورد.
خودگی و ده خودگی سبکن دور از ناحیه جایگیرن که مسیحیت نیم او را این چند مرتبه باشی همین زمین لرزه در ضرر میبینن اما چی همون کشلو خورم پرسیلی نکنی.
این تصمیم در پی جلسه ستاد فوق‌العاده با رهبری معاونی سروزیری تاجیکستان سلیمان زیازاده گرفته شده است. همچنین ستاد قرار کرده است که آسیب زمین لرزه های 13 اپریل باید تا نیمه روز 15 اپریل معین کرده شود. پس از معین شدن میزان ضرر، رساندن یاری ها برای برطرف کردن پیامدهای فلاکت آغاز می شود. می گوید سردار ستاد حالت های فوق العاده ناحیه رشت.
قدمی در لازم خیمه قطعی تامین کرده شدیم. بعد مواد خوراکی خروکی گرم دیوی که ضرر دیدگی نیستن تاثیر کرده شدیان خروکی گرم داده شدیان حساب حکومت وای یوردم خروکا اومدگی تقسیم میکنم
در پی حادثه یک کودک 3 ساله عبدالغنی مشربوف ساکنی دیه اشترپاس ناحیه رشت زیر دیوار خانه مانده جان باخته است. معاونی سروزیر همراه با مسئولان حالتهای فوق‌العاده به خانواده آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند و با او کمک دولتی رساندند. بر اساس معلومات پیشکی که دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد، در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه پوره و 50 خانه قسمان ویران شده و 61 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنین 3 مکتب و نزدیکی 200 انشاءات گوناگون دیگر که چایخانه و فراغتگاه و یک بنگاه طبی شاملان می شوند ضرر دیدند. با وجود این منصبداران منطقه می گویند به دانش آموزان مکتب ها مشکلی ادامه تحصیل پیش نخواهد آمد. قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا مردمی ضرر دیده با یاری های فوری نیاز ندارند.
کمیسیا کورک هستند، کمیسیا جمهوری و نهایوی کورک هستند. ما اون صورت معلوم میکنم.
به اطلاع منبع در زمین لرزه روز 13 اپریل، از همه بیشتر دیهه های اشترپست، مخصوما، از کلون، سفیتندک، گلخانی کل و خولکی نهایه های رشت و تاجک آباد ضرر دیدند. روز 13 اپریل در مرکز نهایه رشت شهرک غرم جشن نوروزی نیز برگزار شده است و یک ویدیویی که در شبکه های مجازی نشر شده است زمان وقوع زمین‌جوی در مکان جشن نوروزی را نشان می‌دهد که مردم به تهلکه افتادند. مرکز اداره کنی حالات بحرانی کمیته حالات فوق‌العاده همزمان از وقوع سه پس لرزه در قلمرو تاجیکستان در روز 13 اپریل خبر داد که مرکز همه آنها منطقه رشت بوده است. با گفته این منبع قوای زمین لرزه در مرکز 5.6 و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. منطقه رشت در گذشته هم شاهد زمین لرزه های سختی شده. سالهای 2020-21 بر اثر زلزله 5 ساکن تاجیک آباد به هلاکت رسیده، نزدیک به 60 خانه در 4 دهه این ناحیه آسیب دیدند. زمین جوبی ها در این منطقه فاجعه 10 ایولی سال 1949 را یادرس کردند که چون زلزله هایید معروف بوده سبب مرگ 32 هزار نفر گشته بود. از آن وقت بنیاد منزل در اینجا طلبات خاص دارد که نه همیشه رعایت می شود.
صالح یوسف و ساکن بازنشسته شهر کلوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی به زادگاهش برگردد. او را خبر راه‌اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کلوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد.
سه ساعت اونجا قریب 4 کس میرهید. کومش خوبه. او خیلی ارزون شدن اخی. خود سمالو دم جواب کرد 3 ساعت 50 سمتی کو 50 سمتی عده کس بره 700 میاد ولی تایید.
پس از ایست 6 ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را با خوروخ، کلوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتهای این شرکت گفتند ادامه پروازها با شماره مسافران بستگی دارد.
خوروخ نه اولی نپردیم سی هفته شید. کلوب هم همه خیال بود و هوا بزیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پساجوی داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزوی درک. دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکن دکم. پنجکن کلوب کم غرم خوالین بودی پریدیشم. خورو خوالین غرم.
تلاش‌های با تکراری ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها بی‌نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند، ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس‌های با تکرار حاضر نشدند با سوال‌های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف، کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانی و کم مصرف وارد کند.
اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیک ایر میتواند که همین بازار یک خدمت‌رسانی هواپیمایی محلی را پر را در اختیار خود دارد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار شده است.
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
جانی هوایی
ای یاری داد حالا در دجایی
بال دیدنم چمر بانی هوایی
ای یاری داد حالا در دجایی
لیلا 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 از دستت موبیلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت موبیلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گیرداری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
من که گیرداری تویم دنیا همه میدانم
تو شیدای تویم تویا همه میدانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتیک بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرد، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفاروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، شاید ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحادیه اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همون چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است، دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست، این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدونند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رای مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون ابتکاریزمی موازی فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دومی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت؟ به پارلمان. مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، براه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفره که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست ایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچو کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیته مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه هم میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را میشود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند، چرا که ما میدونیم مثلا اوکیل غریبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بلیتاش هم قطعی شما سالیم.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
استاد به دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود، مثلا من سوراب شریف مهدی قطعی همکاری رو بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینه در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهد یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا و پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو بهونه واسه موندن این نهایت رسیدن، ای تو خودت لحظه ی بودن، تو طلوعی سفر خورشید و نمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه ی عشق، تو شدی Oh,